جناب آقای کریمی بعداً اصلاح شده و رو به بهبود بوده. اونی که امروز ما بهش رسیدیم و داریم روش کار جدی میکنیم، مخصوصاً با فرمایشات وزیر محترم صنعت معدن تجارت جناب آقای رئیس حسینی، این است که موضوع واردات در مقابل صادرات رو نه به طور عام بلکه برای کالاهای مورد نیاز بخش تولید، کارخونجاتی که الان در واقع اشتغال مهمی از کشور رو به خودشون اختصاص دادن، هم بحث اشتغال این کارخونجات، هم بحث تولیدی که مورد نیاز کشوره، بالاخره ما بخوایم نخواهیم، من فکر میکنم به طور میانگین بین 25-30% تولید صنعتی کشور ما وابسته به وارداته، وارد مواد اولیه، ماشین‌آلات، قطعات و غیره. خب حداقلش این است که ما واردات این اقلام رو، ارزش رو بتونیم تامین کنیم. بهترین راش هم این است که از طریق خود همین صادر کننده. لذا طی 20 روزی که وزیر محترم منصوب شدن، چندین جلسه برگزار شد، آخر جلسه هفته پیش با حضور مسئول بانک مرکزی برگزار شد و البته این راهکار توی بسته سیاست بانک مرکزی هست که گفتن عده‌ای از وارد کنندگان و گروهی از صادر کنندگان میتونن تعاطر کنن به تایید وزارت صنعت و بازار تجارت، اما راهکارهاش و نشوندن صادر کننده در برابر وارد کننده ها در اصل یک کاریست که کار جدی میخواد. ما در این زمینه داریم کار میکنیم. یه بخشیش رو یک سازمانی در وزارت صنعت معدن در بخش فولاد داره انجام میده، یک بخشیش رو ما و معاونت های تولیدی زیراب داریم انجام میدیم. امیدواریم اگر این مسیر صادرات در مقابل واردات باز بشه، یه بخشی از مشکلات صادرکننده در جنبه تعهد ارزی رفع بشه. منم معتقدم وقتی که فضای کسب و کار رو ما با اینجور تعهدها در واقع تبلیغ میکنیم، طبیعتاً صادرکننده های خیلی خوب ما گاهی وقتا این مقدار از این تعهد هراس دارن دیگه. اون که خیلی خوبه میگه خب خودم متعهد نکنم، در حالی که من باید اتفاقاً یه کاری بکنم این صادرکننده خوبه رو بکشم بیاد صادراتش رو ادامه بده. ببخشید، اونی که ممکنه در بین 10,000 صادرکننده حالا یکی پیدا بشه یک نوع دیگه بخواد رفتار بکنه، اون آسیب نزنه به بقیه صادر کننده. لذا اون چیزی که الان در دستور کار وزارت صنعت معدن تجارت هست، به دنبال در واقع یک هماهنگی با بانک مرکزی هستیم که مسیر واردات در مقابل صادرات رو باز بکنیم. حالا بعضی اسم تهاتر رو روش میذارن، تهاتر یه شکل دیگه ایست.
بله ممنونم،
نیاز به سازوکار خاص داره.
متشکرم آقای زاد.
من
حتما خدمتتون هستیم در ادامه برنامه. آقای زادبوم عزیز، آقای پیمانپاک نکاتی دارن که در خلال صحبت‌های شما دیدم داشتن یادداشت می‌کردن که بپرسن از جناب علی. بفهمید آقای پیمانپاک.
خیلی ممنون. ضمن عرض سلام خدمت آقای زادبوم، بنده دو تا نکته رو حالا اشاره بکنم. ببینید آقای زادبوم اشاره کردن تو بحث واردات در برابر صادرات، الان یکی از زیرمجموعه وزارت سمت وارد شده. ببینید کاری که نگون شما تو فرایند وقتی میخواید واردات کنید، اولین قدم ثبت سفارش تو سمته. یعنی شما که صادر کننده ای میخوای ارزت بیرونه کالایی رو وارد کنی، اول باید سمت تایید کنه. یعنی اونجا خود وزارت سمت میتونه ارزیابی کنه که این اولویت هست یا نیست.
بله.
بدون گرفتن کد 8 رقمی وزارت سمت که شما نمیتونید کد اصلا به نوعی تخصیص ارز بانک مرکزی رو بگیری که وارد کنی. پس اینجا خیلی راحت همین فرایند رو خود سمت رو مدیریت کنه. الان زیر مجموعه که حالا خود ایمیدرو هست که حالا داره این فعالیت رو انجام میده، کیس به کیس میاره دو تا مجموعه رو میشونه، حالت مثلا بالاخره دوستانم زحمت میکشن، مثل حالت بنگاه تو نفر رو به هم وصل میکنه، گیروگرا رو رفع میکنه، این میشه یه واردات در برابر صادرات. مگر ما 2-3-10-100 صادر کننده داریم؟ مگر 2-3-10-100 مثلا نیاز ارزی داریم؟ ببینید ما باید یه قاعده ای بگذاریم که مثلا حالتی کت خدامنشی و بنگاه نباشه، یه حالت عادی باشه. این فرآیند ثبت سفارش که خود سمت تایید میکنه، مجموعه های مختلف معاونت ها نیازها رو میبینن، بر مبنای اون تایید میدن. خب این یه سامانه توسعه تجارت که خیلی راحت انجام میشه این کار. این کار واقعا به نظر من پافشاری های یه مقداری غیر منطقی بانک مرکزیه و دوستان سمت باید ورود کنن و این رو سریعتر حل کنن. نکته دومی که اصلا ما فرض کنیم این پیمان سپاری ارزی حل شد، ما باز برمیگردیم به کمتر از اون 1% که عرض کردم قبلا داشتیم. خب اینجا واقعا من حالا یه مقداری حالا انتقاد بکنم به نفع آزادمون. ببینید ما یک مجموعه سازمان توسعه تجارت داریم که این مجموعه وظیفه راهبری بحث حالا صادرات کشور داره. خب این مجموعه با یک ظرفیت محدود، با یک سری نفرات محدود، با یک سری به عبارتی حالا محدودیت‌های ارزی و ریالی و بودجه‌ای وظیفه داره تو کشورهای مختلف سازوکار و کریدورهای صادراتی رو باز کنه. توی چند کشور محدودی که جمع مجموعه های زادبوم نفر داره، رایزن بازرگانی داره، 1001 مشکل داره برای تامین حقوقش، برای تامین مسائلش، برای تامین سفرهاش، برای فعالیتایی که میخواد بکنه. مثلا رایزن بازرگانی ایشون در هند، رایزن بازرگانی ایشون در روسیه رو مقایسه کنید با ترکیه که یک شبکه گسترده بازاریابی، یک شبکه گسترده حمایتی از صادرکننده، یک پشتوانه‌های بودجه جدی داره. چرا؟ مگه ترکیه منابع نامحدود داره؟ نه، اونم منابعش محدوده، ولی این سرمایه‌گذاری تو صادرات و این سرمایه‌گذاری برای کمک به صادرکننده رو می‌بینه که آورده چند برابری داره. وقتی صادرکننده صادر می‌کنه، ارز برمیگرده به کشور، آورده چند برابر بیشتره، ولی ما واقعا محدود دیدیم به یک سازمان اداری، به یک سازوکار اداری معمولی مثل یعنی بقیه دستگاه‌های
سازمان توسعه تجارت بعد
داره عمل کرده بیشتر. راهبر به عبارت صادرات کشور. پس باید سازوکارهای بیشتر، باید اختیارات بیشتر، باید منابع بیشتر و اصلا باید رویکرد از سیستم کارمندمحوری تغییر بکنه. ببینید ما یک سری صادرکننده های خرد داریم، عمده غیر از چندی صادرکننده بزرگ که شما بذارید کنار، عمده صادرات ما توسط صادرکننده های خرده که نه قوانین کشور هدف رو میدونه، نه سیستم حقوقی رو میدونه، نه سیستم مالی رو میدونه. هزاران گیر و گور اونجا روبرو میشه. کی باید کمکش کنه؟ همون وابسته های بازرگانی، رایزن های بازرگانی، دفاتر بازرگانی متون کشور. ولی این دفاتر ما محدودن، اینا خودشون تسلط به قوانین ندارن، اینا تسلط به سیستم ندارن، چون محدودیت دارن. خب وقتی شما این محدودیت رو داری، یا باید صادرکننده هاتو بزرگ کنی که الان با این وضعیتی که گرفتاریم روش واقعا مشکل داریم، یا بیایید یک حمایت های ایجاد بکنید برای اینکه اون صادرکننده های خرد زنده بمونن تو بازار، اون صادرکننده های خرد کم کم تبدیل به متوسط بشن، خودشون صادرکننده بزرگ بشن. اینا اون مسائلی است که ما واقعا زیرساختی بهش نگاه بکنیم.
خیلی متشکرم آقای پیمپاک. آقای بزادون خیلی کوتاه این دو مورد توضیح میفرمایید؟ آقای زادبون
باش میکنم. بله، نکات درستیه. ببینید ما در زمینه، البته ما در حضور در بازارهای اطراف خودمون یا رایزن بازرگانی داریم یا کسی داریم که حداقل 3 سال در این کشورها بوده و الان میز اون کشور رو در سازمان داره هدایت و رهبری میکنه و دوستان صادرکننده ما میتونن از اطلاعات این عزیزان در سازمان توسعه تجارت استفاده بکنن. نکته اول. نکته دوم که ما با اتاقهای بازرگانی مشترک و اتاق بازرگانی به این تفاهم رسیدیم که دفاتر در خارج اتاقها هم داشته باشن، اتاقهای مشترک.
بله.
که خوشبختانه الان میدونید اتاق مشترک ایران و سوریه مرکز تجاریشو در سوریه برقرار کرد و یک امکان خوبی هست، چون سوریه کشوری است که ما باهاش تجارت آزاد داریم. بله. همچنین در آستراخان اتاق مشترک ایران روسیه کار خوبی رو انجام دادن که اونم جای تقدیر داره و این کار توسط اتاق‌ها هم داره انجام میشه و این نکته جناب آقای پیمانپاک دقیقاً درسته. ببینید بودجه های مورد اختصاص برای ما در این زمینه ها طبیعتاً ریالیه.
بله.
و خب مثلا فرض کنید در سال 96 من یورو رو می‌خریدم 5000 تومان و الان اگه بخوام 37 تومان بگیرم، یعنی بودجه من باید ریالی 8 برابر بشه. خب شما می‌دونید در نظام بودجه ریزی ما بودجه سازمان نمیتونه 8 برابر بشه تو 2 سال. لذا با یک مشکلاتی مواجه میشیم، مجبوریم تعداد رو کم بکنیم. ولی در این حال امسال این کار در واقع به خوبی داره پیش میره تا بتونیم برای سال 1400 در بودجه هامون ارقام بهتری رو ببینیم.
متشکرم.
اما در مورد
اول که بحث صادرات در مقابل واردات در مقابل صادرات.
بله بله. ببینید در اون مورد که درسته، ببینید در مورد واردات در مقابل صادرات درست میفرمان، ولی یه نکته داره، اونم این است که ثبت سفارش تقریبا یک حقوق مکتسبه است که هر کس بره ثبت سفارش بکنه بالاخره میره تو صفحه تخصیص ارز.
بله.
ما میخوایم قبل از این که اصلا این اتفاق بیفته بیایم صادر کننده وارد کننده رو به هم وصل بکنیم.
بله.
و کالاهایی که مورد نیاز هست در معاونت صنایع ما و معاونت معدنی ما و همچنین وزارت جاد کشاورزی هست، اینها رو بیاریم و به صادر کننده بگیم وارد کننده این کالا این هست تو برو این رو بیار.
بله.
یه بخشیش الان توسط ایمیترو همطور که فرمودن انجام شده، یه بخش دیگه‌ش هم در حال انجامه و ما در هفته حداقل 2 جلسه با حضور مقام عالی وزارت هست که این کار رو داریم پیش میبریم. ولی درست میگن باید روانسازی بشه که سرعت بگیره این کار، ولی خب چون این واردات وابسته به ارزیه که صادر کننده میخواد بیاره، بعدن منوط میشه به ارزی که صادر کننده در آینده میخواد بیاره و یه داره کارو کند میکنه. در این حال همه تلاش ما اینه، اما فقط هم این نیست. ما 3-4 تا نقاطی که لازم بوده در بسته سیاست بانک مرکزی اصلاح بشن هم گفتیم هم الان پیگیر هستیم. مثل فرض کنید موضوع ورود موقت، موضوع ارزش گذاری گمرکی، موضوع تعهدات ارزی خدمات و بخش کشاورزی، موضوع صادرات ریالی به عراق و افغانستان، و همین موضوع تهاتر که گفتن، اینا مجموعه اینها هست.
خیلی متشکرم.
این کارم که ما کردیم این است که همطور که دوستان فکر می‌کنن یه جای اشاره کردن، کسایی که 100% تعهد ارزی ایفا کردن بالاخره باید یه تشویق بشن، حداقل با یه لوح تقدیر. یه بخشیش رو بانک مرکزی در چند هفته اخیر انجام داد، یه تعداد هم جناب وزیر سمت انجام دادن، حدود 39 صادر کننده که بالای 10 میلیون دلار یورو صادرات داشتن ببخشید تعهد ارزی ایفا کردن.
درسته.
اینا رو فردا انشالله ما لوح تقدیر انشالله.
خیلی متشکرم آقای زادبوم، همراه ما باشید. جناب آقای محمد لاهوتی رئیس محترم به کنفدراسیون صادرات، دقایق پیش جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت در اتاق بازرگانی تمام شد و ایشون بلافاصله بعد از اتمام جلسه روی خط ارتباطی ما اومدن. خبرهای داغی هم دارن از نحوه بازگشت ارز به کشور. آقای لاهوتی، من به شما سلام میکنم و به عنوان یک صادرکننده روز ملی صادرات رو تبریک میگم.
من هم عرض سلام شب بخیر خدمت شما و مهمان محترم گرامی دارم و همچنین شنوندگان عزیز برنامه. من هم به نوبه خودم به نمایندگی از تشکل‌های صادراتی روز ملی صادرات رو پیشا پیش خدمت همه این سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی تبریک هستم.
زنده باشید، درود بر شما. آقای لاهوتی، داغ بفرمایید که چون آقای زادون فهمم تو اون جلسه نبودن امشب، بفرمایید که این نحوه بازگشت ارز به کجا رسید؟ بحث حالا بگیم تهاتر یا بگیم واردات در مقابل صادرات، آیا اون درصدش تغییر کرد؟ خلاصه اون چی که در جلسه گذشت آقای دکتر عزب حسینی و آقای دشمسند هم احتمالا تو جلسه بودن دوستان به من گفتن، بفهمید به چه نتیجه رسید؟
بله، امشب ما برای تقریبا میشه گفت اولین باری بود که در جلسه تمام مسئولین دولتی هم از ریاست محترم بانک مرکزی،
بله،
وزرای مربوطه و نمایندگان مجلس و نمایندگان قوه قضاییه در جلسه تمام حضور داشتن. موضوع هم دو مسئله بود دستور کار. مورد اول بحث روش‌های برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان که مشکلات جدی رو به هر حال براشون ایجاد کرده بود، و موضوع دوم پایه‌های صادراتی. در خصوص دستور دوم، با توجه به کارهای کارشناسی که صورت گرفته بود، مقرر شد که پایه‌های صادراتی بر اساس قیمت ریالی و در روز صادرات متناسب با نرخ ارز تعهد صادرکننده تعیین بشه. فقط نیازمند دستور آقای دشمسند به گمرک هست و گمرک هم اعلام آمادگی کرد این کار در اسرع وقت انجام میشه.
بله.
در مورد روش و نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات، تقریبا میشه گفتش که حدود 1 ساعت و 20 دقیقه این جلسه مربوط به همین موضوعات بود. پیشنهادی رو اتاق ایران آماده کرده بود در 10 محور که شاکله و چارچوب اصلیش موضوع برگشت ارز در چارچوب روش‌های اعلامی بانک مرکزی با اختیار صادرکننده باشه. بعد از این پیشنهادات نوبت به رئیس محترم بانک مرکزی رسید و با موضوعاتی که به هر حال بر کشور حاکم است و شرایطی که بر موضوعات ارز حاکم هست، مقرر شد که انشالله این موضوع در اولین، یعنی این پیشنهادات به صورت مکتوب خدمت های دشمسند به عنوان رئیس شورای گفتگو تقدیم بشه و ایشون در اولین جلسه کمیته ماده 2 که 2 نماینده دولت و 3 وزیر حضور دارن در اونجا مطرح بشه. با توجه به انتقادی که آقای شافعی داشتن مبنی بر این که قانون تکلیف کرده که نظرات بخش خصوصی باید شنیده بشه ولی در کمیته ماده 2 نماینده بخش خصوصی و رئیس اتاق ایران حضور نداره، در وهله اول آقای دشمسند اشاره به اصلاح قانون این کمیته ماده 2 داشتن که قرار تغییرات ایجاد بشه، مطرح کردن که حتما این رو در دستور قرار میدیم، ولی در مورد این موضوع خاص قرار شد که حضور آقای شافعی هم در جلسه باشه و انشالله این 10 پیشنهاد با رعایت شرایطی که وجود داره و بانک مرکزی و وزارت سم ملاحظاتی داره انشالله اجرایی بشه. نهایت کار و خواسته بخش خصوصی این هستش که روش‌های اعلامی بانک مرکزی و مصوبات کمیته ماده 2، امکان واردات در مقابل صادرات، امکان واگذاری کوتاژ صادراتی، فروش ارز در سامانه نیما و فروش اسکناس و یا احیانا سپرده‌گذاری ارزی که قبلا هم در پیشنهادات یعنی در مصوبات قبلی بود مجددا اینها امکان پذیر باشه با اختیار صادرکننده با هر شرایطی که بتونه و هر حال رفت تعهد ارزی بود.
خیلی متشکرم آقای لاهوتی. آقای لاهوتی اون چه که فرمودید اگر مصوب شه و انشالله رو ریل اجرا بیفته، ما به ماهای باقی مانده پایین سال میتونیم تولید رو از آب و گل در بیاریم و اون جهش تولید که شعار سالمون بود محقق بکنیم، یا فکر میکنید که زمان ببره اون چی که فرمودید؟
ببینید، من معتقد هستم که ما 6 ماه سال رو به دلیل ویروس کرونا بیشتر حجم کاهش صادرات ما رقم خورد، ولی در 6 ماه یعنی در شهریور ماه ما شاهد رشد 24% نسبت به مرداد بودیم که این نشون میده روند صادرات به ریل قبلیش بازگشت.
نه، من مشخصا تصمیمات امشب رو دارم عرض میکنم.
بله، همین رو میخوام خدمتتون عرض بکنم که اگر پیشنهاداتی که داده شده و این دغدغه‌هایی که وجود داره برطرف بشه، من معتقد هستم که 6 ماه دوم سال میتونه جبران کسری صادرات 6 ماه اول رو داشته باشه. در غیر این صورت ناخوشبین.
بسیار خب. آقای زادبوم،
بله، در خدمت.
توضیحات آقای لاهوتی رو شنیدید، خبرهای خوبی دادن، دستکم حداقل 50% که خوب بود، ما بقیش هم امیدواریم که اتفاق بیفته با تلاشی که شما و دوستان بانک مرکزی میکنید. یه آمار از 6 ماه به ما میدید از صادراتمون و با توجه به توضیحاتی که آقای دکتر لاهوتی دادن، بفهمید 6 ماه دوم سال چی فکر میکنید چقدر رشد صادرات اتفاق بیفته، حداقل پیش بینی میشه؟
ببینید، از ابتدای سال ضمن عرض خسته نباشید خدمت جناب لاهوتی و تشکر از توضیحاتشون که ما هم خوشحال هستیم این اتفاقا بیفته. همین پیشنهادها رو شاید در همون ابتدا که بسته سیاسی صادر شد، هم جناب آقای شافعی رئیس محترم اتاق بازرگانی، هم سرپرست وزارت سمت در اون موقع به جناب آقای همتی فرستادیم و امیدوار بودیم در طی زمان این انجام بشه. حالا اینکه در شورای گفتگو این اتفاق افتاد خیلی جای خوشبختی داره.
بله.
ببینید، در 6 ماه اول اگه تجزیه و تحلیل بکنید، بیشترین کاهش رو ما در اردیبهشت ماه داشتیم نسبت به ماه قبل، یعنی اگه ماهانه بگیرید.
نه، من 6 ماه رو میخوام بدونم.
همین عرض میکنم، میخوام بگم در این 6 ماهی گذشته بیشترین کاهش اردیبهشت بوده، یعنی نسبت به فرورده. حالا عرضم اینه، تا 6 ماه یعنی تا شهریور ماه این از 50% کاهش اومده رسیده به 34% کاهش صادرات.
درست.
همینطور که جناب آقای لاهوتی اشاره کردن، اگر این موانع هم برطرف بشه، ما امیدوار هستیم در نیمه دوم سال حداقل 15% افزایش صادرات تا 20% افزایش صادرات رو نسبت به 6 ماه اول داشته باشیم که این به نظرم خیلی امیدوار کننده.
متشکرم.
همه باید این در واقع کمک رو بکنن.
همراه ما باشید. آقای لاهوتی و آقای زادبوم عدد دادن، یعنی گفتن بین 15 تا 20% ما میتونیم رشد صادرات داشته باشیم. شما هم خوشبین هستید با تصمیماتی که گرفته شده یا قرار هست حداقل بخشش گرفته بشه؟
ببینید، حالا این درصد چقدر میتونه محقق بشه با توجه به اینکه به هر حال ما کاهش قیمت نفت داشتیم، 50% سبد صادراتی ما محصولات پتروشیمی و میعانات هست که تاثیر منفی خودش رو در سبد صادراتی ما خواهد گذاشت. این درصد رو من واقعا نمیتونم تایید یا رد بکنم، ولی معتقد هستم با توجه به این افزایش نرخ ارز که به هر حال یک فرصت هست در کنار همه لطماتی که به اقتصاد کشور زده.
بله.
اگر این موانع و دغدغه‌های برگشت ارز برطرف بشه و پیشنهاداتی که داده شده اجرایی بشه، من معتقد هستم که حداقل بتونیم به حجم صادرات سال گذشته حداقل برسیم.
خیلی متشکرم آقای لاهوتی، براتون از این موفقیت میکنم.
من هم از شما تشکر.
شب خوبی داشته باشید. خداحافظ باشید. شما آقای زادبوم همراه ما باشید. آقای پیمان پاک، هم آقای زادبوم عدد دادن، هم آقای لاهوتی ابراز امیدواری کردن به اینکه دست کم صادرات 6 ماه دوم سال به عدد سال گذشته برسه. عدد صادرات سال گذشته ما عدد کمی نبود، حالا یه مقدار تراز منفی بود، اما به حال عدد قابل توجهی بود. مهم اینه که وقتی صادر میکنیم حدود 68-70% واردات ما مواد اولیه است.
بنده.
و اگر این مواد اولیه وارداتش کاهش پیدا بکنه، تولید ما کاهش پیدا میکنه و دوباره ما درگیر تورم خواهیم شد. چقدر این خبر خوبی میبینید آقای پیمان پاک؟
آقای ببینید، ما یه مشکلی داریم. الان ما تقریبا حدود 44 میلیارد دلار حداقل نیاز ارزی کشوره.
خب
که طبق شرایط ببینیم اگر شرایط خوب پیش بره اون صادرات غیر نفتی و محقق بشه 8 میلیارد دلار کمبود داریم با مشکلات تحریمی که وجود داره.
درسته.
تو این شرایط شرایط جنگیه. من تعجب میکنم از سیستم دولتی که چرا تو فضای صلحه. آقا ما امروز جلسه گذاشتیم میبرن دو هفته دیگه، یه ما دیگه 6 ماه گذشت، 4 ماه دیگه هم میگذره. ببینید ما نیاز ارزیمون وقت اینجا ضربه میزنه به اقتصاد. آیون بعد تو شرایط جنگی تصمیم بگیرن. اینکه ما حالا ان شاء الله ماشاءالله 3 تا وزیر 2 تا وزیر صحبت میکنن، دغدغه‌های درستی که اتاق داره، آشافه‌ای داره، مجموعه صادرکننده ها دارن.
چشم نزن جلسه قبل شورای گفتگو رئیس بانک مرکزی نبود.
خب آیون ببینید این مشکل کجاست؟ بانک مرکزی خودش میگه زیر فشارم. انقدر توجه داره به سیستم ارزی کشور با شفاف گفت. آقا شرایط شرایط جنگه. دوستان ما اصلا شرایط موافق صلح دارن رفتار میکنن. این نمیشه این مشکل رو حل کرد. این کمبود ارزی رو نمیشه جبران کرد. شما باید تا میتونید به صادرکننده کمک کنید. تا میتونید شما راه پیش پا اینها بذارید. دولت راه پیش پا بذاره. نه دولت بیاد بنبست بذاره، مانع بذاره، بعد بخش خصوصی خودش بره بنده خدا بسته تحویله به عبارتی حالا دولت بده که حالا دولت اگر فرصت کرد بشینه بررسی کنه تصویب کنه. خب این سیستم
انجام میشه. آقای زادبوم جانتون میبلا، از ارز حاصل از صادرات غیر نفتی ما چقدرش الان برنگشته به کشور و چقدرش برگشته؟
ببینید ما وقتی که تحلیل میکنیم اصولا 22/1/97 رو میگیریم تا پایان 98.
درسته.
سال 99 رو درسته دو ماه اول رو یه آماری دادن بانک مرکزی، ولی ما الان موضوعمون سال 99 نیست، بیشتر دو سال رو میگیریم. توی دو سال حدود 35 میلیارد یورو ارز برگشته که در جداول مربوطه در نزد سازمان پست تجارت موجود هست ارقامش، و حدود 16 میلیارد دلار هم باقی مونده. اینا تا 31/5/99 رو من دارم عرض میکنم.
بله.
و این 16 تا در واقع شاید اگه بخوایم تفکیک کنیم به بخش خصوصی دولتی، چون بعضی این سوالو میکنن واقعا امکان پذیر نیست، چون خیلی از شرکت ها رو ماهیتشون رو چون ما بر اساس کارت بازرگانی داریم آمار رو احصا میکنیم، خیلی نمیتونیم تفکیک کنیم بخش خصوصی دولتی رو، ولی حدوداً فکر میکنم این حدود 5 6 میلیارد دلار هست. اما بعضی از
5 6 میلیارد دلار برگشته؟
نه مونده.
آها باقی
نه
مونده.
برگشته که 35 میلیارد دلار کلا برگشته کله.
این باقی موندهش 5 6 میلیارد دلاره.
ولی آره.
یه عدد آیه زادم، یه عدد 16 میلیارد دلار و یه عدد 10 میلیارد دلار هم مطرح شده بود پیشتر.
16 تا برنگشته 16 میلیارد یورو.
خب.
من از این 16 تا میگم اونی که مربوطه به بخش خصوصی ممکنه حدود 6 7 باشه، بیشتر نیست.
و از اون 10 میلیارد دلار چی؟
نه ده چیه؟
یه عددی توضیح ساده بر
منظورتون از 16 هستش؟
بله بله.
از 16 اون میشه یک سریش مال پیله ورا و مرزنشین ها، یه سریش هم مال شرکت های دولتی که در واقع اونها ملزم هم بالاخره بیارن. حالا عرض من اینه، ما با در تحلیل 2400 کارت بازرگانی در 31 استان متوجه شدیم که یعنی اینا رو یا ما خودمون در تهران دیدیم، اونا که تهران هستن، استان هم دادیم به سازمان های سمت اتاقهای بازرگانی استان، اینا رو تقریبا مصاحبه کردن. ما متوجه شدیم بخشی از اینها، یک درصدی از اینها اشتباهات آماری بوده، بخشی از اینها موضوعات و مشکلاتی بوده که در آمار صادرات برای شرکت ثبت شده. مثلا فرض کنید یه رقمی الان من دارم، شاید یه چیزی حدود 600 میلیون دلار مربوط به یک شرکتی است که مثلا فرض کنید یک تاسیسات رو برده در منطقه آزاد مستقر کرده، براش صادرات خورده، برای این تاسیسات رفته تو منطقه آزاد در واقع مستقر شده. خب این تعهد ارزی نداره. میخوام بگم بخشش اختلاف نظرهایی است که
منه.
بین در واقع صادرکننده و بانکه که ما اینها رو احصا میکنیم، طی نامه به بانک میزنیم و خوشبختانه بانک الان موارد اختلافی رو که برسه به این که مشکلی است که ما تایید میکنیم که مشکل بوده، الان دارن رفع تعهد میکنن. من امیدوارم با این موضوعی که الان داریم ما پیگیری میکنیم با بانک، بتونیم بخشی از این اختلاف نظرها رو بین صادرکننده و بانک رو مرتفع کنیم.
متشکرم آقای پیمانکار.
آقای زادبوم اشاره کردم، ببینید بخش اصلی ارزی که مونده متعلق به مجموعه بزرگ و دولتیه. اما قوانینی وضع میشه که اون مجموعه خصوصی و کوچیکی که دارن صادر میکنن دوچار گیر و گور بشن. ببینید کسی که صادرکننده خورده اگه ارزشو برنگردونه که نمیتونه مرحله بعدی صادراتو انجام بده. اون اصلا نیازمند برگردوندن ارزه. اما مجموعه پتروشیمی فولاد، مجموعه بزرگی که دارن کار میکنن، میکنن اینا ارزششون حالا 6 ماه 10 ماه یه سالم موند زیاد براشون چالشی به وجود نمیاد. واقعا اینجا واقعا داره اجحاف میشه در حق صادرکننده خصوصی و مجموعه خود و این باید حل بشه.
متشکرم آقای زادو، مگر ناگفته‌ای هست در حد یکی دو جمله ما بشنوید؟
نه فقط من خسته نباشید خدمت جناب عالی همکار رادیو اقتصاد و مهمان عزیز برنامه و تبریک روز صادرات به همه عزیزان صادرکننده.
خیلی متشکرم آقای زادو از اینکه اینقدر دقت داشتید که سال روز تولد رادیو اقتصاد رو هم تبریک گفتید. خیلی ازتون ممنونم، مثل همیشه البته براتون عظیم آفرینش میکنم. شبتون بخیر، خداحافظ.
ممنون، خدا نگهدار.
زنده باشید. آقای بهم پاک، اگر ناگفته هست در حد یک دو جمله بپیشنید.
خدمت شما عرض کنم من بحثمون این است که واقعا وقتی استراتژی و راهبرد کلان صادرات نداریم هر روز دوچار مشکلیم. امروز پیمان سپاری ارزی، فردا مجوزها و ممنوعیت‌های مقطعی، پس فردا مشکلات وارداتی و واقعا تا این برنامه کلان و سیستم درست توسعه صادرات شکل نگیره و متولی ملی نداشته باشه، یعنی فراتر از سطح معاونت و یک سازمان کوچک، همین مسائل مشکلات مجدد به وجود خواهد اومد.
آقای پیمان پاک، مگه ما راهبرد توسعه صنعت رو برای چهارمین بار ننوشتیم؟ زمان آقای
ما نوشتیم ولی پیاده نکردیم.
میخوام بگم اون توسعه صادرات تو دل همونه دیگه.
ببینید اینجا اون برنامه صادراتی جامع توسط کی نوشته شده؟ وزارت صنعت.
درسته.
نقش وزارت دارایی کجاست؟ نقش خدمت شما از کنم مجموعه معاونت اول کجاست؟ مست. نقش گمرک کجاست؟ ببینید اینجا بخشی دیده شد، اون بحث جزیره‌ای که عرض کردم.
بله.
این مشکله، این بحث باید فراتر به این صادرات اساس و شاکله تولید، اساس و شاکله اقتصاده، این باید تو سطحی ملی دیده بشه. یعنی همون جوری که حالا مثل شورای گفتگو که فرمودید قوه قضاییه درگیره، مجموعه دولت درگیره، مجموعه مجلس درگیره، اینها باید تو این سطح کلان دیده بشه این راهبرد و واقعا لازم الاجرا باشه. یعنی اگر گمرک اجحاف کرد، اگر مجموعه بانک مرکزی اومد دوباره چوب لا چرخ گذاشت، اگر مجموعه سمت اومد، این باید پیگیری بشه، تحت پیگرد قرار گرفته بشه که آقا شما اخلال در صادرات انجام دادی، تصمیمات غلطی که داشتی، این به عبارتی حالا شده همون کمبود منابع ارزی، این کمبود منابع ارزی افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت کالا و در نتیجه خوابیدن به عبارتی تولید و در نهایت بحث حالا مشکلات اقتصادی و ناکارآمدی اقتصادی رو به دنبال داشته. این باید پیگیری شه و اجرا بشه. ببین این اجرا نیست، اولا اون تصمیم سازی ها ملی نبوده، دوم اجرایی نبوده و قابل پیگرد نبوده.
خیلی متشکرم ازتون آقای علیرضا پیمان پاک، کارشناس محترم حوزه تجارت و بازرگانی، و از شما هموطنان ارجمند هم سپاسگزارم. امیدوارم که براگند همه اون چه که گفتیم کمک کنه به توسعه صادرات غیر نفتی ما در شرایط سخت جنگ اقتصادی که دشواری صادرات نفت وجود داره. صادرکنندگان غیر نفتی ما بتونن اون وظایفی رو که دارن، باورش دارن و معتقدن تو این شرایط بدن انجام بدن و بتونن به نحو هرچه بهتر انجام بدن. خیلی ممنونم از شما آقای از پیمان پاکی بزرگوار، از همه شما هموطنان ارجمند هم که بسیار با دغدغه برنامه رو گوش کردید. نسبت به تقریبا همه اظهار نظرهای مهمانان محترم برنامه حساسیت نشون دادید و صمیمانه سپاسگزارم که پیام دادید. پیامتون رو مطالعه کردم و اون چیزی که فرصت کردم و تونستم پرسیدم، حتی به آقای پیمان پاکم بخشی از این پیام‌ها رو نشون دادم، ایشون هم مطرح کردن در فرمایشاتشون. به اتفاق مهمان محترم برنامه و همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی می‌کنم. ارادتمند شما راسخ.
خبر.